يتوب إلي. تقدیم به محضر مبارک قطب عالم، امید بشر، طبیبمون، پناهمون، حضرت بقیت الله، امام زمان، ارواح و نافدا، صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا من دعوته مریضا فشفانی و عریانا فکسانی و جائعا فاشبعنی و عطشانا فاروانی و ذلیلا فعزنی و جاهلا فعرفنی و وحیدا فکثرنی و غائبا فردنی و مقلا فاغنانی و منتصرا فنصرنی و غنیا فلم یسلبنی و امسکت عن جمیع ذلک فابتدعنی. در این عبارات امام حسین علیه السلام جلوه های توحید عملی رو با خدای خودشون مطرح کردن. ما معمولا بر اساس عادتی که کردیم میگیم چشم من دید، زبان من گفت، ذائقه من چشید، شامه من عطر را استشمام کرد. اما اگر یه مقدار دقت بکنیم، آیا چشم که میبینه، پس چرا وقتی آدم میمیره با این که چشمش هم هست ولی دیگه نمیبینه؟ آیا شامه ما، بویایی ما، این دماغ ماست که استشمام میکنه؟ یه چیزی ورای ناست. اونی که میگه دست من، میگه زبان من، چشم من، این من کیه؟ شما اونو بگیرید اینا دیگه هیچ کارند. یک امر ماورایی در بطون این اعضا و جواره همه کار اونه. درک علم و لذت و درک همه حواس پنجگانه و غیر اینها یه بطون نامرئی داره که همه کار اونه. منتها ما عادت کردیم فکر میکنیم چشم من میبینه. نه خیر، خودم میبینم. چشم یا گوش خاصیت تلویزیون رو داره، خاصیت گوشی تلفن رو داره، و ابزاره. بلا حقیقت مالی یه چیزیه که خودم رو نمیبینم. اونه که نمیبینیم او کار میکنه، او میبینه، او میگه، او میشنوه، او میره. ما اینا رو به ابزار نسبت میدیم. در این عبارات امام حسین علیه السلام میگن همون گونه که شما افعال رو به اعضایتون نسبت میدید در حالی که خودتون کننده اید، لذا چشمی که خطا کرد چشم رو عذاب نمی کنن که، دستی که خطا کرد دست رو عذاب نمی کنن که، خود اون خاطی رو زندانش می کنن، خود او رو جریمش می کنن. چون اونی که اراده کرد و تصمیم گرفت و کرد و خودت بودی. این ابزار واقعا به منزله ماشینه، به منزله گوشی تلفونه، به منزله دوربین عکس برداریه. نقششون نقش ابزاری و عالیه. ورای اینها یه حقیقت دیگریه. همین گونه که اعضا و جوارح شما ابزارند و شما جانی دارید، حقیقتی دارید که از اون به من یاد میکنید، او همه کار است. این جانها هم یه جانی داره، جان جانان است که همه این کارها رو آدم به وسیله او انجام میده. اگه رابطه جان با خدای خودش، با حقیقت خودش قطع بشه، جان هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. کما این که جان تا اینجا خدا اراده کرده، به ما ابزار داده که با این ابزار کار بکنه، وقتی از بدن مفارقت میکنه در عالم برزخ، اونم هیچ کاری ازش ساخته نیست. هم بدن هیچ کاری ازش ساخته نیست، بیکار میشه، یک جیفه میشه، میگنده اونجا، و هم خود اونی که بدن رو اداره میکرد اونجا دیگه کاری ازش ساخته نیست. همه کاره یک کسی دیگری بوده که تا اراده کرده بود ما کاری انجام بدیم، ابزار رو در اختیار ما قرار داده بود و به ما این امکان و قدرت رو داده بود که با این ابزار کار خودمون رو بکنیم. اما اون روزی که ابزار رو از ما گرفت، نه ابزار کاریه، نه خودمون کسی که مرد و رفت دیگه. در اونجا ادام ما تبن و آدم انقطع عمل و پرونده عملش بس نمیشه. کسی که تشنه از دنیا رفت یا گرسنه از دنیا رفت، نه اینکه گرسنگی نداره اونجا یا تشنگی نداره، یا جوانی که آرزوی ازدواج داشت، این نیاز رو همراه خودش داشت، اگر این آرزو رو با خودش به گور برد، آرزو که ازش گرفته نمیشه که، اما امکان رسیدن ازش گرفته میشه. یعنی آدم تشنه از دنیا میره، اما اگر مؤمن نبوده برای اونجا کاری توشهی برای خودش نفرستاده، دهن ازش گرفتن، آبم ازش گرفتن، تشنگی رو ازش نگرفتن، دندان ازش گرفتن، مری و معده رو ازش گرفتن، اما گرسنگی رو ازش نگرفتن. آتش رو با خودش برده، گرسنگی رو با خودش برده، آرزوها رو با خودش برده. لذا تأکید شده آرزوهاتون رو کوتاه کنید. فرمود که اخوف ما اخاف علیکم اثنان، ترسناکترین چیزی که من بر شما نگرانش هستم، میترسم، دو چیزه، یکی حرص، یکی طول عمل. این حرص، شما هرچی به دست بیارید ارضا نمیشید، بیشترش رو میخواید. موقع مرگ میخواید چی کنی با این همه خواسته؟ اینجا خودتو معالجه نکردی با قناعت، آتش رو کم نکردی، کاری نکردی که کم گرسنه بشی، خودتو به پرخوری، به انواع آشامیدنی ها عادت دادی، حالا با این حرص میری اونجا، اذیتت از اون به بعده. اینجا کمش گیرت میومد، هی خسته میخوردی، چرا زیارت گیرش نمیان؟ حالا همه آمال و آرزوها رو یه جا تو کانون وجودت جمع کردی، ابزار ازت گرفتن بردن اونجا، هیچ کدام از اون نیازها را ازت نگرفتن، ولی برای رفع نیازم دیگه هیچی نداری. و کسانی که بدبختن به دلیل اینکه در آرزوشون، در زندگیشون، در آبروشون شکست خوردن، فکر کردن راهش خودکشیه، خیال میکنه خودکشی کرد، دیگه آرزو ازش گرفته شده، راحت میشه و با این آرزو میری اونجا، و آرزو در اونجا شدیدتر میشه. لذا میگه یا حسرتن علی العباد، ای حسرت بر این بندگان. حسرت رو با خودش میبره دیگه، آرزو رو با خودش میبره. اما اگر انسان اینجا متوجه باشه که بابا من که کاری نیستم، یکی منو آورده ادارم میکنه، اونه که به من آتش داده، آب رام خود همو داده، من چرا حرص میخورم برای اینا؟ من باید ببینم اون از من چی میخواد. به تکلیف فکر کنیم، همیشه به وظیفه و مسئولیت فکر بکنیم. این یکی از نکاتی است که همواره در زندگی باید توجه داشته باشیم که ما معمولا زندگی رو فکر میکنیم این ابزار میکنه، در حالی که ابزار ابزار خود ما هستیم که هر کار کردیم کردیم و هر کار رو نکردیم نکردیم، ما همه کاریم. یه خورده دقت بکنیم میبینیم ما هم ما نیستیم، یکی دیگه است برای ما این کارها رو انجام میده و ما فکر میکنیم ما کاری هستیم. و اما در جزئیاتش خب یه مقداری در مسئله مریضینا صحبت کردیم و اوریانن فکسانی، هم در مسئله پوشش و همین که همینجور که لباس ما لباس داره و اگه نباشه ما چقدر زشتیم، خود ما هم لباس لازم داریم. انسان باید هم برای جسمش به فکر پوشش باشه، به فکر لباس باشه، بی لباسی بی آبروئیه. و کار حیوانات و کار قبل از تاریخ است. انسان بالاخره از روزی که فرهنگی پیدا کرده، تمدنی پیدا کرده، تشخصش رو به پوشش میدونه. لذا شما بیدینترین رئیس جمهور و قدرت دنیا رو در نظر بگیرید، در ملأ عام که میاد با پوشش میاد، هیچ وقت با پیرهن رکابی نمیاد که یه پوششی داره، کتی میپوشه، خودشو مرتب میکنه میاد. این فطرت بشره. هرچی متمدنتر میشه، فرهنگش اوج میگیره، فرهنگ انسانیش، تقیداتش، ملاحظاتش نسبت به جامعه بیشتر میشه و میخواد پیش جامعه اعتباری و شخصیتی داشته باشه. اونایی که برای خودشون شخصیتی قائل نیستن، برای پوششون هم اعتباری قائل نیستن، لذا با شورت میاد بیرون، با لباسهای مبتذل میاد بیرون، مال اینه که برای خودش شعنی قائل نیست. ولی بین خود و خدا شما دیدید استاد دانشگاهی سر کلاس مثلا لباس با برهنگی بیاد، یا مثل برهنگی باشه، یا یه قاضی پشت میزش، یه مدیر کل پشت میز. نه، اینجا اینجوری ها، در تمام دنیا اینجوری کتشون رو میپوشن. هر کفشی رو با دمپایی نمیاد پشت میزش بشینه که، کفش میپوشه. این برهنگی مال بیتمدنی و بیفرهنگی و بیشخصیتی اشخاصه. پوشش تشخص شخصیت آبروس برای انسان. همون گونه که جسم ما پوشش بهش اعتبار میده در جامعه، روح ما هم پوشش لازم داره. لذا مسئله پوشش که انسان در روز قیامت با چه پوششی میخواد اونجا ظاهر بشه، اینه که پوشش حقیقی که برای انسان اعتباری پیش خدا و ملائکه کسب میکنه اون تقواست. و لباس و تقوا ذالک خیر. اگه کسی میخواد در باطن اوریان نباشه، که اوریانی بی آبروی میاره، برهنگی بی آبروی، بی شخصیتیه. اگه میخوایم در حقیقت خودمونم پوششی داشته باشیم که برای ما زینت باشه، تشخص باشه، اعتبار و آبرو باشه، مقبولیت برای ما پیش بیاره، قرآن میگه و لباس و تقوا ذالک خیر. این لباس تقوا برای شما خیره. در دعای مکارم الاخلاق که از دعاهای زندگی ساز برای بشره، اگه بشر بخواد بدونه در زندگی چه چیزهایی لازم داره و زندگی او رو با سعادت قرین میکنه، باید دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد رو که هم در صحیفه سجاده آمده هم در آخر مفاتیح الجنان این دعای مکارم الاخلاق رو از صحیفه سجاده نقل کرده است. اونجا دارد که و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک و ازا کان عمری مرتعن شیطان فاقبضنی قبل ان یسبق الی مقتوک. خدای من عمر را تا وقتی میخوام که بذله طاعت تو باشه. بذله یعنی لباس، یعنی من با پوشش اطاعت تو میخوام زندگی کنم. اون روزی که این پوشش رو نتونم برای خودم داشته باشم، عریان باشم، بی آبرو باشم، لباس حائله، لباس نمیذاره غبار کثافت بدن آدم رو کثیف بکنه. و طاعت الهی به منزله پوششی است که آدم رو در یه دژی، در یه حصاری، در یه پوششی قرار میده و جلو ویروس های اخلاقی رو سد میکنه، نمیذاره ویروس ها روح ما را مورد تعرض قرار بده، لکه های ننگین و زشتی رو در روح ما ایجاد بکنه. اگر نحوه زندگی من اکتساب پوششی که پیش خدا مرغوب و مطلوب به من عمر بده، اما اون روزی که من دیگه پوشش ندارم، دشمن میتونه به بدن من تعرض بکنه، ویروس‌ها، میکروب‌ها، آلودگی‌ها میتونه روح من رو فرا بگیره، اون روزی که من پوشش دفاعی ندارم، اون روز دیگه نذار من بمونم که ضایع بشم، بی آبرو بشم. این مسئله کسوت ظاهری رو، این خاص و نیاز رو، اگر ما آب میخوریم، اونی که منشأ رسیدن به آب میشه تشنگی ماست. در مسئله کسوت هم اونی که باعث میشه ما لباس بپوشیم، اون یک فضیلت درونی است که خدا در وجود ما حیا قرار داده، شرم قرار داده، ملاحظه قرار داده، و ما بدون لباس شرم میکنیم بیاییم بیرون. بنابراین منشأ تمام تکاملات در میان بشر احساس نیازه. اگه نیاز نباشه پیشرفت در انسان پیش نمیاد. این همه داروهایی که کشف شده، این همه ابزاری که بشر به تدریج برای خودش در زندگی ابزار قرار داده، منشأ همه اینها نیاز درونیه، احساس نیاز. این رو، این احساس رو که با آدم میده، احساس رو خدا با آدم میده، احساس اکتسابی نیست، احساس خدادادیه. این که کسی شوق به امام زمان داره، این رو کسب که نکرده که. کسی علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داره، چند تا ما دوره دیدیم برای کسب محبت حضرت صدیقه طاهره، هیچ دوره ای ندیدیم، هیچ کتابی رو به عنوان آموزش کسب محبت فاطمه و دودمانش ندیدیم. اما خدای متعال فرمود که یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خدا هدایت کرد شما رو به سوی ایمان. در سوره مبارکه حجرات خدای متعال داره حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این خداست که ایمان رو در دل شما مرغوب قرار داد، محبوب کرد ایمان را، و زینه فی قلوبکم، با زیور ایمان خانه دل شما رو او آراسته کرد. این نقش ایمان رو خدا در دل می‌گذارد و گرایش های خیر و شر در اختیار خود ما نیست، تغییرش رو خدای متعال ابزاری قرار داده. کسی که گرایش شر داره میتونه با مجالست با صلحا، با دیدن ابرار، با خواندن کتابهایی که مضرات اون گرایش رو با آدم میده، به تدریج خدا کمک میکنه آدم گرایش بد رو تو وجودش میتونه ریشه‌کن بکنه، میتونه بی اثر بکنه. اما اصل گرایش رو که ما ندادیم که، خدا گرایش با آدم میده. بعضی ها گرایش هایی دارند که اونها را به سوی خوبی ها سوق میده، گرایش به احسان داره، گرایش به خدمت داره، گرایش به مسجد داره. یک ماه زیارت امام رضا نره دلش میگیره، یک روز جمعه دعای ندوه نخونه، گویه یه چیزی گم کرده. این گرایش ها و این تقاضاهای باطنی اینا خدادادی اکتسابی نیست، اما اشتدادش تقویتش با ماست. هر گرایشی که در وجود انسان هست، اگه انسان در ارضای این گرایش قدم برداشت، گرایش اقتدار پیدا میکنه. اما اگر اعتنا بهش نکرد، اون گرایش کور میشه. تمام امیالی که در وجود انسان هست اگر مصرف شد جوشش میکنه، اما اگر بی اعتنایی کردید، مثل معدنیست که شما استخراج نکنید دیگه از بین میره. اینا در درون انسان به صورت استعداد، به صورت خواسته. اگر شما این استعداد رو به کار گرفتید، این مثل آبیست که زیر زمین هست، موانع رو شما برمیدارید، به صورت قنات جریان پیدا میکنه یا به صورت چشمه میجوشه. چشم آدم اگه شما مدتی چشمتون رو ببندن، وقتی چشم باز میکنید قدرت دیدتون کم میشه و ابتداعت گویا هوای جوریه براتون، اما وقتی چشم رو به کار گرفتید این عادت میکنه به دیدن. تمام مسائلی که در وجود انسان به صورت یک خواست و تقاضا هست، یه استعداده. استعداد وقتی شکوفا میشه که از او کار بکشی. اگه کار نکشیدی شکوفایی پیدا نمی کنه. به تدریج اون میل رو از بین میبرید. این که ما روزه میگیریم سخته، برای که عادت کردیم. اما مدتی شما روزه بگیرید دیگه اصلا ظهرا میل به غذا ندارید، چون هی خوردید میل پیدا میکنید. اگه نخوردن برای شما طبیعت ثانوی باشه، اصلا غذا خوردن براتون سخت میشه. کی این میل رو در وجود ما قرار داد که ما دنبال لباس بریم، جز این که خدا این میل رو در وجود ما قرار داده. و همینطور مسائل بعدی که در عبارات امام حسین علیه السلام آمده است، و جائعاً فأشبعنی، مسئله گرسنگی طبیعتی است که خدای متعال در وجود ما اینجور منظم کرده. وقتی مواد غذایی ما در بدن اون چیزایی که لازم داریم کم میشه، این معده خود به خود ترشحات میکنه، ما احساس گرسنگی میکنیم. اگه احساس گرسنگی نباشه، ما سراغ غذا که نمیریم که. خدا این گرسنگی رو وسیله قرار داد تا ما اون چرا که از بدنمون به صورت سوخت ازش تحلیل رفته جبران بکنیم با خوردن غذاها. هم اصل گرسنگی رو خدا وسیله قرار داد تا ما دنبال غذا بریم، و همین که غذا به مقداری که رفع نیاز بکنه وقتی در بدن محقق شد، آدم احساس گرسنگی میکنه. هم گرسنه نشدن بیماریه. کسی بی اشتها میشه، باید به دکتر مراجعه بکنه ببینه چیشه که اشتها نداره. اصل اشتها رو خدا میده. حالا با اصل اشتها ما سراغ غذا میریم، غذا میخوریم، به مقداری که سوخت بدن تأمین میشه، خود بدن یه جوری آفریده شده که عکس العمل اینه که دیگه نمیکشه. اگه بیشتر بخوری بالا میاری. خود این نظمی که خدا در دستگاه گوار شما قرار داده به مقدار تقاضای خودش میکشه، وقتی تقاضاش رفع شد، اشباع شد، دیگه نمیکشه و عکس العمل نشون میده. آدم دل درد میگیره، آدم بالا میاره و مسائلی که حال انسان به هم میخوره، این اجازه زیاده روی رو به انسان نمیده. حالا اگر خدای متعال این صحت و سلامتی مزاج رو از آدم گرفت، هم بی اشتها نشه سراغ غذا نمیره، و هم اگر معدهش بی تفاوت شده بعد از آنی که تکمیل شد غذا خوردن، بازم احساس سیری نمی کنه. اینم باز خودش یکی از بیماری هاست. خدای متعال در مورد معاویه اینجور قرار داده بود که هرچی غذا میخورد سیر نمیشد، و این در اثر نفرین حضرت رسول بود. خدای متعال پیغمبرش رو مأمور کرد که در حق اون نفرین بکنه، گفت الهی که سیر نشی، غذا زیاد میخورد و عوارضم داشت براش، خودش رو نمیتونست کنترل بکنه، در مجالس میمد صحبت بکنه مرتب کارای زشت ازش سر میزد. و میگن اول کسی که بالای منبر بی ادبی کرده همین عنصر پلید بوده، از بس میخورده عوارض بدی هم براش داشته، ولی سیری تا آخر نداشت. اونی که آدم رو سیر میکنه فرمول هاییست که خدا در وجود انسان قرار داده، بخواد فرمول رو به هم بزنه، دست خودشه دیگه. بنابراین هم به گرسنگیتون شکر بکنید نعمت الهی، هم به سیری خودتون شکر بکنید که این هم از نعمت. اینقدر نعمت ها پیش و پای ما عادی شده، به صورت یک نعمت نمیبینیم، قدرش رو نمیدونیم. گرسنگی خودش چه نعمتیه، سیری خودش چه نعمتیه، تشنگی خودش چه نعمتیه، سیرابی خودش چه نعمتیه. ما اینا رو به حساب نمیاریم و چون به حساب نمیاریم هم در حفاظتش خیلی کوشش نمی کنیم، فکر میکنه همیشه هست، همینجوری هزینه میکنیم، همینجوری هر جور دلمون خواست باش عمل میکنیم، فرسوده میکنیم، از بین میره. اگر مواظبت بکنیم این نعمتها رو، نشانه اینه که قدرش رو میدونیم. لئن شکرتم لأزیدنکم، یکی از معانیش اینه که اگر قدر نعمت را میدانستید خدای متعال نعمت رو براتون استمرار میداد، بیشتر بهتون نعمت میداد. چون آدم قدر نعمت رو بدونه در حفاظتش کوشش لازم رو به عمل میاره، ولی وقتی توجه نداره چی داره، وقتی نمیدونه چه گوهری داره، حفاظی هم براش پیش نمیاره. این گوهر رو دشمن میاد چون حفاظ نداره از دست انسان میگیره و آدم رو محروم میکنه از اون چه که دارا بوده. فجائعن فاشبعنی و عطشان فاروانی، عطش رو خدا داده، چون اگه عطش نبود ما مایه بدن رو تأمین نمی کردیم. این فشار آتش بادار میکنه و من الماء کل شیئن حیین، حیات ما به مایه بدن ماست و این آتش باعث میشه که ما دنبال تأمین مایه لازم باشیم. فاروانی، خدای متعال هم آتش داده و هم برای رفع آتش یک قدرتی در وجود ما ایجاد کرده که وقتی آب میخوریم سیراب میشیم. هر دو از جانب خداست و طبق فرمول های الهی است. و ذلیلن فعزنی، اگر کسی آبرو داره، وجاهتی داره، مقبولیتی داره، فکر نکنین کم نعمتیه، قدر بدانید و فکر نکنید که از خودتونه، خدا این عزت و آبرو رو به شما داده. لذا در حفاظت از عرض و آبرو حساسیت نشون بدید. یه از نعمتهای بیبدیله، غیر از گرسنگی و تشنگیه، غیر از سلامت بدن هست، آبرو از سلامت مهمتره. لذا امام حسین علیه السلام فرمودن الموت خیر من رکوب العاری، آدم مرگ رو ترجیح میده بر بی آبرویی. بنا باشه آدم اعتباری آبرویی نداشته باشه اما حیات داشته باشه. یا آدمی که گرفتار ننگ شده، ننگ جامعه است، ننگ خانواده است، این بمیره بهتره. الموت، جمله از سید شهدا است، الموت خیر من رکوب العاری، مرگ و شرف ترجیح داره بر بیشرفی، بر بیابرویی. اما یه نکته هم اضافه فرمودن، و نارو بله و آرو خیرون من دخول ناری. من از آبروی آدم از بین بره یا دین آدم از بین بره؟ از سید الشهدا میگه بیابرویی رو تحمل بکنید ولی بیدینی رو تحمل نکنید، چون بیدینی موجب دخول در آتش جهنم میشه و هیچ که طاقت آتش جهنم رو نداره. آخه هر که جهنمی میشه اول بی آبرو میشه بعد به جهنم میره. آدم آبرومند که جهنم نمیره که. اما امتحانات الهی گاهی پیش میاد، بناس شما آبروی خودتون رو در ظاهر حفظ کنید. مثلا شما لباس خوبی داشته باشید، میخواید به مهمونی برید، عروسی برید، جوانید، میخواید جستی داشته باشید، ولی چون پول ندارید میتونید دزدی کنید، کاری هستید میتونید رشوه بگیرید، این برای حفظ آبروتونه، اما نتیجهش یه دخول ناره. از سید الشهدا میگه اینجا خجالتی رو تحمل بکنید، پیش رفقاتون میگن لباس خوب نداشت، یا مثلا مهمونی میخواید بکنید غذای مناسبی نمیتونید به مهمون بدید، براتون افته، عیب نداره. از حرام استفاده نکنید برای حفظ آبروتون، خیال بکنید که این به نفعتونه. امام حسین فرمودن آر ننگ به قدر زشته که مرگ بهتر از اونه، اما دخول در آتش معونش بیشتر از بی آبرویه. اگر امر دائر شد آبروتون رو حفظ کنید یا دینتون رو حفظ کنید و حفاظت کنید که در آتش جهنم نسوزید، این بی آبرویی رو در این مورد تحمل بکنید، ولی جهنم رو هرگز قبول نکنید. و ذلیلن فاعزنی، عزت به دست خداست. حالا که خدا به شما عزت داده، این رو به عنوان نعمت الهی پاس بدارید، کارایی نکنید که بدنام بشید. بدنامی رو خدا در مورد شما اجازه نداده. حتی گناهی کردید حق ندارید پیش کسی بگید تا برای شما پرونده بشه یا اینجا و اونجا گفته بشه اعتبار شما از بین بره، فردا زمینه رشد از شما تو جامعه ای که عدالت نداره، شایعات زود پخش میشه تا چه برسد به عیوب واقعی، برای خودتون بی اعتباری پیش نیارید. لذا کسانی که گناه کردن، افشای گناه خودشون پیش دیگران خودش گناه دیگری است. خدا هم چیزی رو به بندش، خدا میگه آبروی تو آبروی تو نیست، آبرویی است که من بهت دادم و من اجازه نمیدم این آبرویی که من بهت دادم تو مفت این آبرو رو از دست بدی. آدم کارهای پستی بکنه، برای خودش دشمن درست بکنه، بی ملاحظگی بکنه، برای خودش حساسیت به وجود بیاره تا دنبالش باشن، عیباش رو کشف بکنن، اینا خلاف شرعه. حفظ اعتبار، حفظ موقعیت، حفظ خوشنامی از وظایف و تکالیفی است که خدای متعال ما رو مکلف و ملزم کرده اعتبار و آبروی خودمون رو حفظ بکنیم. و خلاف شرع است هم بردن آبروی دیگران هم بردن آبروی خودمون. آبرو مال خداست، شما به حق الهی حق تجاوز ندارید. العزتو لله، قل فلله العزتو جمیعا، بگو عزت همش مال خداست. بنابراین در جامعه هر کی عزت داره خدا بهش داده، چون عزت همش پیش خودشه، هر کی داره از او گرفته. هیچ کسی منهای خاص خدا عزت نداره، عزت جمیعا مال خداست، هر کی عزت داره از خداست. حالا که از خداست امانت داری بکنین، این امانت الهیه. عزت و آبرو امانت الهیه، مثل سلامتی که امانت الهیه، مثل دینداری که امانت الهیه. همه نعمت ها امانت های خداست، اینا امانت های مهمیه که امام حسین علیه السلام اینا را در پیشگاه خدا مطرح میکنه. و ذلیلن فاعزنی و جاهلن فعرفنی، معرفت رو خدا میده. لذا بعد از نماز از جمله تعقیباتی که مستحب و مرحوم آمیزا جواد آقای ملکی تبریزی میگن، شیعه سه چیز رو ترک نمیکنه، ملازم هست. یکی دعای عهده، سرود صبحگاهی با امام زمانتونه، هر روز صبح بخونید، خدا آیت الله حقشناس را با اولیاش محشور بکنه. من از ایشون خواستم آقا از موفقیت هایی که در عمرتون پیش اومده یه چیز برای ما بگید، ما که خودمون نیستیم، اقلا وصف العیش خودش نصف العیشه. ایشون فرمودن من 40 روز دعای عهد رو خوندم، روز 40 در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم نماز صبح ما خوندم، مشغول دعای عهد بودم، دیدم وجود ناظرین حضرت حجت طرف راست منن. البته گفتن دیدم که بی اختیار گویا یه نیروی منو میکشه به طرف راستم و نگاه کردم. تا نگاه کردم سیمای مبارک حضرت رو دیدم. دعای عهد رو صبحا بخوانیم. امام صادق هم وعده دادن کسی 40 روز دعای عهد بخونه امام زمان رو میبینه، و اگر ظرفیتش رو نداشته باشه، مصلحتش نباشه و اموری عائق بشه نبینه، بعد از مرگش خدا مقدر میکنه که برگرده و رجعت داشته باشه در حکومت امام زمان حضرت رو زیارت بکنه. یکی هم آمرزا جواد آقای ملکی میگن بعد از هر نماز 3 بار قل هو الله احد رو بخونید و هدیه کنید به محضر شریف امام زمانتون و به یمنهی رزقل ورا. این نماز خودش رزق شماست و این رزق به دست حضرت به شما میرسه. سفره نماز رو امام زمان برای شما پهن میکنن. هر وقت نماز خوندید یه تشکری بکنید، و تشکرم اینه که ست قل هو الله که به منزله یه ختم قرآنه به محضر حضرت تقدیم بکنید. سوم میگن این دعا رو بکنید: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این دعای فرج است، این دعای فرج است. به امام صادق این نسخه رو برای گرفتاران آخرالزمان پیچیده است و معلوم می شود علم غیر از معرفته. آدم علم کلام بخونه و با براهیم خدا و رسول و حجت رو اثبات بکنه دلیل معرفت نیست. خیلی استاد این فن هستن ولی هیچ نور خدا تو دلشون نیست، معرفت الله ندارن، معرفت الرسول ندارن، معرفت الحجه ندارن. یاد امام زمان برای اونا ایجاد احساس نمی کنه، هیچ وقت برای حضرت هیجانی نمیشن، هیچ وقت گرایشی شوقی نسبت به حضرت تو دلشون نیست. معرفت یه چیز دیگری غیر از علمه، یه نوریه، یه کششیه، یه گرایشیه، یه روح دیگریست که خدای متعال در جان هر کسی که بخواد قرار میده. ای خدایی که به من معرفت دادی، من وقتی جاهل بودم بی معرفت بودم، تو این چراغ معرفت رو در دل من روشن کردی. خب ایام هنوز ایام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. منم از صفای دل شما تو این فرصت ها اغتنام فرصت میکنم. امیدوارم که دعاهای شما رو خدا مستجاب کنه و دلهای با صفای شما را با کانون صفا، مادر صفا حضرت زهرا سلام الله علیها وصل بکنه. نام مبارک حضرت زهرا کلیدی است که هر در بسته رو باز میکنه. تجربه هم شده مرحوم آصف مرتضای کشمیری و دیگران قضایایی در این جهت دارند. در کرمان یکی از وعاظ اونجا کارش گرفته بود و علیه شیخیه یا بابیه صحبت کرده بود. اونها خیلی عصبانی بودند، جمعیت زیادی مستمع داشته. به عنوان دعوت به سخنرانی ایشون رو دعوت کرده بودند و او هم قبول کرده بود، از نقشم خبر نداشت. برده بودند توی باقی. وقتی وارد باغ شده بود دیده بود اینا همه مسلحند و اینجا مجلسی نیست و کسی نیست. متوجه شده بود که توته قتلش بوده. اونجا به حضرت زهرا سلام الله علیها توسل میکنه. مرحوم آقای ناظری کرمانی خواب بوده، در عالم خواب میبینه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودند که این آقای واعظ شما در فلان باغ گرفتار دست اینهاست و اگر نجنبید هلاکش میکنن. بیدار میشه جمعیتی رو برمیداره و عجله خودشون رو میرسونن با مأمور و اینا و در رو میشکنن و نجات میدن. یعنی با یه توسل فوراً جواب میده حضرت زهرا سلام الله علیها. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. امام صادق علیه السلام میگن لا یزال بعد ابیها معصبت الرأس، مادر ما بعد از باباش روی سلامتی ندید، دستمال بیماری به سرش میبست. این دستمال بیماری غیر از روسری ها، من استنباطم اینه که از زهرا سردرد داشتن، خودشون دارن که صبت علی مصائب و مصیبت من یکی دوتا نبود، زیاد مصیبت بر من وارد شد، هم بازو شکسته بود، هم پلوش آسیب دیده بود، هم سینه خون ریزی داشت. اما این بستن سر معلوم میشه که سر هم عنوان دیگری داره. من فکر کردم احتمال قوی میدم که این سیلی که تو کوچه صورت دختر پیغمبر زدن خیلی مصیبت باره، خیلی رقت باره. نوشتن اون چنان سیلی محکم بود حضرت زهرا تعادلش رو از دست داد، زمین خورد، چادرش خاکی شد، گوشواره ها در گوش شکسته شد. بشکند اون دست که زد بزنید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به عصمت و جلالت حضرت زهرای مرضیه لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان. خدایا ما رو با نعمتهایی که دادی آشنا بفرما، قدردان نعمتها قرار بده، در نگهداری نعمتها به ما توفیق عنایت بفرما. به حق حضرت زهرا نعمت هایی که به ما دادی، در رأس این نعمت ها نعمت عافیت، نعمت امنیت، نعمت نظام اسلامی و ولایت و نعمت این عبادت ها، این توسلات از ما زوال نیاور. خدایا رهبر ما را به حق حضرت زهرا در مدیریت سالم این کشور و این انقلاب و نهضت های جهانی تا ظهور امام زمان با تأییدات غیبی یاریش بفرما. و حق حضرت زهرا این جوانهای گل ما را خار مگردان، اله همشون رو در مسیر رشد و تعالی ثابت قدم بفرما. در امر ازدواج و اشتغال فوق توقعشون قرین سعادت قرارشون بده. خدایا هر تهدیدی، هر خطری، هر فتنهی، هر آشوب و چالشی این مملکت رو تهدید میکنه و دشمنان تدارک دیدن، خدایا همه را خونسا بفرما. مردم ما را برای برگزاری انتخاباتی حماسی، عزت ساز، امام زمان خوشنود کن، ممایه یأس دشمن موفق بفرما. رئیس جمهوری عاقل، متدین، کارآمد، اجرایی و خوش سابقه، محل اعتماد و وحدت، که هم بازوی امام باشه هم بازوی امت، روزی بفرما. آرالها سرنوشت ما را به دست نااهلان نده، به دست وابستگان و اجانب نده. اون چه ارمغان شهیدان ما در این مدت بوده به دست نااهلان خدایا پامال نفرما. به حق حضرت زهرا این توسلات را از ما قبول و ذخیره قبر آخرتمون قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.